بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب بعد راجع به این است که آیا انفاق آشکارا انجام بشه یا پنهانی. می‌فرماید ان تبدو صدقات، یالله سامر ان تبدو صدقات فنعم ما هیه، ابدا یعنی اظهار. یالله
آمین. دستمند
شما خجالت میگه شما شما رو تشویق میکنی. اجازه الابداء و الاظهار. ابداء همون اظهار کردن، آشکار کردن. صدقات هم که جمع صدقه است. و هیه مطلق الانفاق فی سبیل الله، می فرماید که کلمه صدقات مطلق خرج کردن در راه خداست، چه واجب چه مندوب، چه خمس و زکات چه اونایی که مندوب. ولی ربما یقال ان الاصل فی معناه الانفاق المندوب، گاهی گفته میشه که اصل در معنی صدقه همون انفاق مستحبه، خرج کردن مستحب. وقت مدح الله سبحانه کلا من شقه تردید. حالا صدقه آشکار بهتر یا پنهان؟ میفرماید خدا هر دو رو مدح کرد. لکون کل واحد من الشقین ذا آثار صالح، چون هر کدوم برای یک کاری خوبه. پنهانیش برای تربیت خود آدم خوبه، آشکاراش برای اظهار این سنت در و شیوع این سنت در جامعه خوبه. چون من که میبینم شما انفاق میکنی، منم تشویق میشم به این که من همین کار بکنم. لذا میفرماید که و تشویقا للناس الی البذل، فاما اظهار الصدقه، اظهار صدقه دعوت عملی به معروفه دیگه. ما مأمور شدیم که به معروف دعوت کنیم، این خودش میشه دعوت عملی. میگه که بهترین نوع دعوت، دعوت عملیه دیگه. یالله میگه سابق بزرگان حرف نمیزدن، عمل میکردن، مردم هم تربیت میشدن. بعد دیدن که یه خورده مردم دارن اوضاعشون به هم میخوره، گفتن یه کمی هم باید حرف بزنیم. بعد یه کمی شروع کردن به حرف زدن، بعد یواش یواش همه شد حرف، عمل رفت. حالا تا اینجاشو نقد کردن. یه بزرگی میگفت که من میترسم یه روزی همین حرفا هم نباشه دیگه، بنابر خدا که یه روزی برسه که همین حرفا هم نباشه. اون خیلی سخت نایمده سوال میکنه. اجازه هست که بعد جلسه یا اینکه برم؟ بله. حالا میفرماید که این صدقه بالاخره آشکار خوبه یا پنهان؟ میفرماید هر دوش خوبه. آشکارش برای اینکه دعوت عملی به معروفه و تشویقا للناس الی البذل والانفاق، مردم رو تشویق میکنه به این کار. و تطهیبا لنفوس الفقرا والمساکین، فقرا و مساکین آرامش پیدا میکنن، چون میبینن در جامعه کسانی هستن که به فکرشون باشن. حیث و یشاهدون ان فی المجتمع رجالا رحما به حالهم و اموالا موضوعا لرفع حوائجهم، آدمایی هستن که به فکر اینا و منابع مالی هست که اینا اگه نیازمند شدن از اون منابع نیازشون برطرف میشه. مدخره لیوم بؤسه فیعدی الی زوال الیأس و القنوط عن نفوسه، ناامیدی از نفس فقرا جدا میشه. و حصول النشاط لهم فی اعماله، و نشاط پیدا میکنن در اعمالشون. و اعتقاد و وحدت العمل و الکسب بینهم و بین الاغنیاء المصرین. اون قسمت قبل عرض فرمود که خود این دو قطبی شدن جامعه باعث فساده. حالا اینجا میفرماید درست برعکسه، باعث میشه اینا خودشونو با اغنیا یکی ببینن، چون میگن میبینن اونا به فکر اینان دیگه. وقتی فهمید به فکرشه، خودشو با اون یکی میبینه در وحدت کار و کسب. و فی ذالک کل الخیر، همه خیرات در اینه. و اما اخفاء، حالا یه داستانی من برای شما تعریف کنم. این داستان موثقه، یعنی حالا سندش و اینا یه از یه آدم موثق. این آدم موثق میگفت که یه شخصی برای من نقد کرده که من مدتی بالا برای کار و اینا رفته بودم آلمان، بعد تو کارخونه کار میکردم، یک کارگری هم بود که مثلا حالا کار ما با این همراه بود و اینا، دیدم این خیلی سخت کار میکنه. حالا من خودم تو کارخونه یه زمانی بودم تحرکات میرفتم، نمی کارخونه چرا هیچ کی کار نمیکنه، زمان جنگ بود هیچ کی کار نمیکرد. بعد میگفتن خط تولید، خط تولید، من نمیدونم خط تولید کجا بود، چون ما تو خط تولید بودیم ولی هیچ تولید نمیشد، همه میدویدن اونجا برای خودشون میچرخیدن. ما یه استکاری داشتیم قالب ساز بود، میمد یه قطعه به ما میداد میگفت اینو سهام بزن، میرفت خودش زور میومد، هیچ وقت نبود. یه سالی که ما رفتیم اونجا کارخونه زامیات میرفتیم، هیچ کی کار نمیکرد. حالا این میگه من دیدم که این بنده خدا تمام ساعت یه سر کار میکنه، کارش هم سنگین بود. بعد میگه که خیلی تعجب کردم، یه روز از این سوال کردم، حالا مثلا به توهم اون مسائلی که در ایران از هر کی بتونه از زیر کار در میره، گفتم آقا چرا اینجوری کار میکنی؟ گفت جوابشو فلان روز که روز تعطیل بیا خونمون، اونجا بهت جوابشو میدم. بعد میگه اون فلان روز تعطیل، حالا مثلا اون یه شنبه دوشنبه تعطیلن یا شنبه یه شنبه تعطیلن، میگه ما آدرس گرفتیم و رفتیم دیدیم یه محله خیلی خوبیه و یه خونه خیلی خوبی و گفتیم این لابد بیچاره اونجا که اونطوری کار میکنه، اینجا هم لابد سرایه داره که یه پولی هم اینجا در بیاره. میگه در زدیم دیدیم، حالا بعد یه مقدماتی که دیگه من حسوش میکنم فهمیدیم بابا اینجا خونه خودشه. بعد میگه که خیلی من تعجب کردم که یه کارگر کارخونه چطور مثلا یه همچین خونه زندگی داره. بعد میگه به من گفت که ببین اون سوالی که از من کردی جوابش اینجاست، من وقتی که کار میکنم ارزش پول ملی میره بالا. در آلمان پشتوانه پولشون کاره، اینجا پشتوانه پول ما مثلا طلاست، اونجا پشتوانه پول کاره. حالا ببین این فرمایش علامه همینه، چرا؟ چون اون طرف به فکر این نیستش که بگه آقا این ساب کارخونه حالا هرچی من کار کنم این پول دار میشه، چون اون ساب کارخونه موظفه که اینو تأمینش کنه. این وقتی میبینه تأمینه میفهمه که اگه این کار نکنه کارخونه در دراز مدت دچار رکود میشه، کارخونه که دچار رکود شد زندگی اینم دچار رکود میشه. اما حالا اینجا کارگر میره کار میکنه، اولویات زندگیش هم تامین نمیشه. بعد میگه من کار کنم گردن این صاحب کار کلف بشه، اون صاحب کارم خودش رو موظف نمیدونه که به این کارگر خودش رسیدگی کنه. یعنی تصورش اینه که اگه الان این کارگر رو بیمه کنه یه پولی از کیسش رفته، در حالی که مسئله درست برعکسه. اسلام به اون دستور میده که تو کارگرتو داشته باش، به کارگرم دستور میده تو سابکارتو داشته باش. این دستور اسلامه دیگه. الان از لحاظ دستور اسلام کارگر میتونه از زیر کار در بره، صاحب کار میتونه که همه منافع برای خودش جذب کنه. الان همین که ایشون داره میگه این دستور اسلام، حالا اون اجرا میکنه پیشرفت میکنه. مگه شما الان اگه بگی این آبه فرق میکنه کافر بخوره مؤمن هم بخوره تشنگیش برطرف میشه؟ این دستورالعمل برای اصلاح جامعه است، هر کی عمل کنه. اینه که حالا در جای دیگه علامه میگه که اگر میبینی یه خیری در دنیا هست مال اسلامه. ممکن الان این حرف رو تو جامعه بزنه آدم است بابا حالا شما به هر چه که یه خیری از مال اسلام، ولی اسلام یه مش دستورالعمله، اون به اون میزانش عمل کرده لذا نتیجه گرفت، ما عمل نکردیم. علامه طباطبایی در همین المیزان هم جلد دو یا در جلد پنج آخر سوره آل عمران میگه که این دستورات اسلامو ما مسلمان ها پشت سرمون انداختیم عقب افتادیم، غربی ها عمل کردن پیشرفت کردن. این فرمایششون. حالا اینجا میفرماید که مسئله اینه که فقیره خودش اون وقت با غنیه یکی میبینه، چون میبینه اون به فکر میگه پس معلوم شد که من هر چی کار کنم گردن اون کلوف نمیشه، اون هر چقدر جیبش پر بشه زندگی منم اصلاح میشه. همه خودشونو یکی میبینن، فقیر و غنی خودشونو یکی میبینن. میگه این خاصیت صدقه آشکاراست. اما صدقه پنهان و اما اخفاؤها فانه حين اذن يكون ابعد من الریا والمن والعذاب. قبلا فرمود که ریا و منت گذاشتن و آزار دادن در پس صدقه، صدقه رو باطل میکنه. وقتی شما پنهانی این کار کردی دیگه زمینه برای این امور نیست که پنهانی انجام دادی دیگه، و منت سر کی بذاری؟ و فیه حفظن لنفوس المحتاجین عن الخزی و المذله. از طرف دیگه اون کسی که اومده سوال کنه، میگن امام حسین علیه السلام وقتی یه سائلی میمد در خونش از پشت در به سائل کمک میکرد، یعنی در رو باز نمیکرد که سائل رو ببینه، از پشت در به سائل کمک میکرد، دستشو میابرد بیرون در به سائل کمک میکرد. در سیره امام حسین این نقش شده. حالا این دیگه ربطی به بحث ما نداره، ولی اینطوری به زبونم اومد که میگه طرف اومد حضرت فرمود که 1000 تا بهش بده. خازن سوال کرد 1000 تا چی؟ درهم یا دینار؟ هر 10 درهم یه دینار دیگه، فرق میکنه. مثلا رب سکه بهار آزادی با سکه بهار آزادی فرق داره. میگه یه سکه به آقا بده، یه رب سکه بدم یا تمام سکه فرق داره. تمام سکه 4 برابر رب سکه است قیمتش. خازن سوال کرد درهم بدم یا دینار؟ حضرت فرمود کلاهما اندی حجر، هر دو اینا در نزد من سنگه. ببین اون به کدوم احتیاج داره. الان همین عبارت رو سرچ کنید اصل روایت پیدا میکنید، کلاهما اندی حجر، حضرت فرمود طلا و نقره اینا هر دو پیش من سنگه. ببین اون کدومو بیشتر احتیاج داره، اونو بهش بده. کریمان اینطوریه. خب اون وقت اون شخص محتاجم از مذلت و اینها نجات پیدا میکنه. و سونون لماء وجوههم عن الابتزال، آبروش نمیریزه. و کلاعتون لظاهر کرامتهم، کرامتش محفوظ میمونه. فصدقت العلن اکثر و نتاجن، آثار صدقه آشکار بیشتره در جامعه. و صدقت السر اخلص و طهارتن، آثار صدقه پنهان برای خود آدم بیشتره، اون برای جامعه بهتره، این برای خود. لذا هر دوش باید باشه. ولما کان بناء الدین علی الاخلاص، چون بناء دین بر اخلاصه. و کان العمل کلما قرب من الاخلاص کان اقرب من الفضیله، و عمل هرچی به اخلاص نزدیکتر باشه فضیلتش زیادتره. رجح سبحانه جانب صدقت سر، خداوند با این که در اینجا فرموده هر دوش، اما صدقه سر رو ترجیح داده. فرمود ان تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم، اگه پنهانی عطا کنید برای شما بهتر. فان کلمت خیر افعل التفضیل، کلمه خیر افعل تفضیل دیگه. و الله تعالی خبیران به اعمال عبادهی لا یخطئ فی تمییز الخیر من غیره. کی باید بگه کدوم بهتره؟ خب ما الان گیر کردیم دیگه، صدقه آشکار آثار اجتماعی داره. میگن مرحوم عاشق محمد حسین مسجد شاهی، عاشق محمد حسین مسجد شاهی، این مسجد شاهی اصفهان، اینا همه معروفن به مسجد شاهی، همشون اولیا بودن. اینشون عاشق محمد حسین مسجد شاهیه که یک تفسیر قرآن هم داره. ایشون میاد تو مسجد و مسجد هم خیلی وسعتی داشته و جمعیتی میومده و پولدارا میومدن. یه روز شک میکنه، یعنی گیر میکنه، به خودش میگه که از یه طرف من اگه اینجا وایستم امام جماعت خیلی کارا میتونم بکنم، بالاخره ثروتی که هست و این امکاناتی که هست و اینا، میتونم چقدر فقرا رو کمک کنم، چقدر ازدواج بدم جوونا رو، چقدر جایزیه فراهم کنم. از یه طرفم میگه از کجا معلوم که باید اخلاص داشته باشم؟ گیر میکنه بین جهت اخلاص و جهت اداره مسجد. میگه عاشق عباس قمی هر جا میرفت نماز میخون پر میشد مسجد. حالا من الان شک کردم تا این جمله رو گفتم که عاشق عباس بوده یکی دیگه از بزرگان. بله بله. حالا این ادامهش رو نمیدونم که ایشون بوده یا نه، که میگه یه شب دیدن نماز مغرب رو خوند، کفرش رو زد زیر بغلش رفت. حالا ما برای اینکه خیالمون راحت بشه میگیم یکی از علما، بالاخره یکی از علمای اسلام بوده. بعد میرن میگن آقا چی شد؟ میگه بعد دیدم از اون دور یکی داره میگه یا الله یا الله، فهمیدم خیلی جمعیت اومده، دیدم که من نمیتونم، که خلاص احساس کردم که به چه جمعیت پشت سر ماست. اینا اینجوری بودن، اصلا جز خدا یه چی سرشون نمیشده. ما الان این کتابمون رو حاضر نیستیم به کسی بدیم. وای به حال اینکه یه حوزه علمیه بدن به ما، وای به حال اینکه حوزه علمیه قم رو به ما بدن، مثلا بگن تو بشو زعیم حوزه علمیه قم. مرحوم عاشق ابوالقاسم کبیر که قبرش جلوی قبر آقای بروجردیه، سنگ کوچولوه، نوشته آیت الله العظمى عاشق ابوالقاسم کبیر، اونجا قبر آقای بهادینی و آقای تبریزی و اینا که هست، ردیفی یه 5 قدم میانیم ورتر که جلوی این شیشه که اون ورش قبر آقای بروجردیه، اون ورش شیشه قبر آقای بروجردیه، اینجا عاشق ابوالقاسم کبیره. من شنیدم که امام روزی 2 ساعت میرفته تماشایی میکرده اینو، تماشا فقط میکرده بی هوایی اینو. این عالم اول قوم بوده، عاشق ابوالقاسم کبیر عالم اول قوم بوده. ایشون و آقای ارباب وقتی که مرحوم آقای حائری میاد قوم میرن دیدنش، بعد که میان بیرون تو کوچه به هم میگن که این برای حوزه خوبه، برمیگردن یعنی برای حوزه خوبه، برمیگردن ایشونو نگرش میدارن. بعد میگه منبری گفت آیت الله عاشق ابوالقاسم، خب کسی نمیگفتن آیت الله، نفر اول قوم بوده. میشه ایشون گفت آیت الله ایشان است. باشق عبدالکریم عبدالکریم حائری اشاره کرد گفت آیت الله ایشان است. اینان ایشونو کردن عاشق عبدالکریم. یک کسی که بر من از علما تعریف کرد گفتم من از این داستان فهمیدم اینا اصلا هیچی سرشون نمیشده جز خدا، اصلا هیچی نمیفهمیدن، فقط تنها چیزی که در مرعا منظرشون بوده خداوند بوده، اصلا نه ریاست میفهمیدن نه ملک میفهمیدن نه اموال میفهمیدن، هیچی اصلا از این چیزا سرشون نمیشده که در بند هیچی نبودن جز حق تعالی رضای خدا. حالا اینجا ایشون میفرماید که اون کسی که میدونه، حالا من الان داستان قبلی رو نصفه گفتم رفتم یه جای دیگه، ایشون میگه که گیر کرد که من چیکار کنم از این ور ول کنی از ور. میگه یه ساعت به غروب که مونده بود به نماز میومد تو مسجد فکر میکرد، میگه انقدر فکر کرد تا انقطاع حاصل کرد. میگن در شبها بدون چراغ قرآن میخوند مطالعه میکرد، علامت انقطاعش این بود که بدون نور مطالعه میکرد. میگه انقطاع حاصل کرد، تخلیه کرد تخلیه کرد تخلیه کرد تا انقطاع حاصل کرد. حالا اینم یه مدلش. حالا این کدوم بهتره؟ ما چه میدونیم؟ ما اصلا هیچی نمیدونیم که چی بهتره. میفرماید که خداوند خیر آورده، افعل تفصیل آخر آیم ختم کرد و الله به ما تعملون خبیر. ببینید خیلی مهمه، آخر آیات به بدنه آیات ارتباط داره، یعنی اون اسمی که پایان آیه بهش ختم میشه اون اسم محتوای آیه رو داره اداره میکنه. چه ربطی داره به اینکه خدا خبیره به عمل شما؟ چون میگه شما الان دو عمل داری، صدقه سر صدقه پنهان، هر دوش هم خوبه، حالا کدوم بهتره؟ کی میتونه پاسخ بده؟ واقعا ما الان میتونیم پاسخ بدیم بگیم آقا نه صدقه پنهانی فقط خوبه. خب پس صدقه آشکارا چی؟ جامعه چی؟ اشاعه ارزش ها چی؟ تطهیر نفوس فقرا چی؟ اینا رو میشه ازش چشم پوشی کرد؟ میگه نه هر دوش خوبه، هم اون باشه همین باشه، ولی این بهتره. لذا میگه امیرالمومنین 4 درهم داشت، یکیشو شب یکیشو روز یکیشو آشکار یکیشو پنهان صدقه داد. وقتی اون آیه اومد که شب و روز و آشکار و پنهان صدقه بدید، حضرت 4 درهم داشت 4 جور صدقه داد. یه داستان معروفی هست که میگه پیغمبر خدا فرمود که دوتا شتر برای پیغمبر آوردن، پیغمبر فرمود که این دوتا شتر رو یکیشو میدم به کسی که یه نماز با اخلاص بخونه با توجه. بعد میگه امیرالمومنین هیچ کس جرأت نکرد دیگه، امیرالمومنین گفت من میخونم. بعد میگه دو رکعت نماز خون، پیغمبر خدا فرمود نشد، توی نماز تو فکر این بودی که کدومشون چاختر اونو بگیری. بعد میگه جبرئیل نازل شد که گفت یا رسول الله، علی به فکر این بود که کدومش چاختره، چون میخواست اونو در راه خدا انفاق کنه، خواست چاختره رو بگیره در راه خدا انفاق کنه، شطور رو بهش بده. معلوم شد این فکر منافیه با توجه و حضور قلب نیست. بعد میرسه به یه فراز خیلی جالب، این فراز رو دیگه یادگاری انشالله داشته باشین از ما. البته این که ما میگیم آه من خودم اصلا نمیتونم بهش عمل کنم، شما فکر نمیکنم بتونید عمل کنی، ولی همین میزان که ما این بدونیم قاعده اینه، بلکه انشالله آروم آروم به قلبمون بشینه راحت بشیم، این الان باعث میشه راحت زندگی کنیم ما، ولی ما نمیتونیم البته، چون نمیتونیم بهش عمل کنیم. حالا شما ببین فرماید که لیس علیک هداهم، پیغمبر هدایت اینا به عهده تو نیست، لکن الله یهدی من یشا. این چه ربطی داره به این آیات قبلی؟ میگه ربطش در اینه که اولا تو این کلام یه التفات هست. التفات میدونین چیه دیگه؟ التفاتی که از صنایع ادبیه. التفات این است که شما الان داری با غایب صحبت میکنی، یک باره خطاب رو عوض میکنی از غایب به مخاطب، از مخاطب به متکلم، از متکلم به غایب. تعویض خطاب، تعویض جهت خطاب از هر کدوم از این ستا به دیگری، غایب مخاطب متکلم، اینو بهش میگن التفات. در قرآن خیلی این اتفاق افتاده. این از صنایع ادبی، فواید فراوانی داره. یکی از فایده هایی که داره برای این است که ذهن شنونده احساس نشاط بکنه. مثلا اینکه مثلا یه کسی داره الان ما رو نصیحت میکنه، میگه آقا این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن، بعد میگه خدایا چرا اینا این کارو نمیکنن؟ یعنی یه دفعه زبانو از خطاب با ما میشیم غایب که الان مخاطب بودیم. برای اینکه نشاط ایجاد، چون اون یه داره نصیحت میکنه، میخواد یه جایی داره برگردونه که ما یه نفسی بکشیم به سمت آسمان رو کنه. اینجا تا اینجا خطاب با مؤمنین بود، یک بار مخاطب شد پیغمبر. خیلی جا اینجوریه، مخاطب کفارن یه دفعه میشه پیغمبر، یا پیغمبر میشه کفار. اینا هر کدوم یه جهتی داره. مثلا با کفار داره صحبت میکنه، یه دفعه مخاطب میشه پیغمبر، میخواد بگه اصلا شما لیاقت نداریم من باهاتون حرف بزنم، پیغمبر تو گوش کن ببین من چی میگه. این میشه هدف التفات. پس التفات ذوق باید اختزا کنه، ببینی که اونجا اصلا کلا بلاغت ذوقیه. این چیزایی هم که تو کتابای ما نوشتن، آخر کتابمون رو خوندید چی نوشته؟ تفتازانی چی میگه؟ خطیب قزوینی چی میگه؟ میگه همه اینایی که ما شمردیم، مثلا چرا مسند بر مسند الی مقدم میشه؟ میگن به دلیل اهمیت، به دلیل چه چند مورد رو نام میبرن. بعد آخرش میگه اینایی که ما گفتیم اینا همه نمونه هایی بود، ممکن است شما چیزای دیگه هم پیدا کنی که ما نگفتیم. اینا ذوقیه. لذا ذوق اینجا طلب میکنه که تشخیص بده که چرا التفات اینجا شده. میگه اینجا فل کلامه التفاتون ان خطاب المؤمنین الی خطاب رسول الله. تا قبلش بحث انفاق بود، مخاطب مؤمنین بودن، یه دفعه مخاطب شد پیغمبر. و کأنما کان یشاهده رسول الله من فعال المؤمنین فی صدقاتهم من اختلاف السجایا بالاخلاص من بعضهم والمن والعذاب التساغل فی انفاق طیب المال من بعضهم معکنه مؤمنین. خب پیغمبر الان داره نگاه میکنه که خداوند دستور انفاق و جامع و کامل گفت. یه عده انفاق نمیکنن، یه عده انفاق میکنن، اونایی که انفاق میکنن یه عده به زور انفاق میکنن، یه عده اموال خبیثشون رو انفاق میکنن، یه عده خدا کمکش کنه، یه طلبه در قم همین اخیراً خونش آتیش گرفته بود، بعد این طلبه ها همه جمع شده بودن، هر چی پتو کنه و لباس کنه و اینا بود براش آورده بودن. بابا میخوای انفاق بکنی، پتو کنه تو برای چی آوردی بدی؟ یه پتو نو برو بخر بیار بده، نداری هم نده، مگه پتو کنه که نمیارم بدن که. پیغمبر میبینه که اینا خیلیاشون اینطوری هن، یا مثلا صدقه میدن منت میذارن، صدقه میدن ریا میکنن. خب پیغمبر چراغ هدایته. آقا شما ببین اگه یه آدم معتاد ماده اعتیاد بهش نرسه چه حالی داره؟ حالش بده دیگه. این اهل بیت ما همشون معتاد بودن، باور کن همه اینا معتاد بودن به شهادت زیارت جامعه. زیارت جامعه میگه پیغمبر معتاد بوده، من نگفتم. میگه عادت و کمل احسان، عادت شما احسانه. اینا اصلا اگه کسی رو پیدا نمیکردن که بهش احسان کنن حالشون بد میشده. در لحظه آخر اینا چراغ هدایت بودن. شما از چراغ جز نور چی طلب میکنی؟ از چراغ هدایت جز هدایت چی طلب میکنی؟ لذا پیغمبر که چراغ هدایته، و بالاتر از این پیغمبری که افق دیدش برزخ و قیامت و جهنم و بهشت و به همه عوالم محیطه، اون داره میبینه که ابو جهل بدبخت داره با سر میره تو جهنم و پیغمبر خبر داره جهنم یعنی چی؟ من امروز رفته بودم دندونم رو درست کنم، میگفتم اگه تو جهنم فقط همین یه دندون پزشک بیارن دائما دندون آنام 24 ساعته با این فرزا، همین برای عذاب کافیه، 5 دقیقش هم نمیشه تحمل کرد. اون وقت امیرالمومنین وقتی که از مرگ حرف میزنه میفرماید فقط غیر و موصوف ما نزله به هم. داره حال این کسی که داره میمیره توضیح میده. شما بخوری نهج البلاغه رو تعجب میکنی، غیر و موصوف ما نزله به، یه اصلا نمیشه توصیف کرد که این شخص چه حالی داره. خب پیغمبری که داره به همه عوالمو میبینه داره رنج میکشه. پیغمبر از رفتن ابو جهل به جهنم هم رنج میکشه. اون ماییم که ما بخیلیم، خسیسیم، میگیم مرگ بر فلانی، مرگ بر بهمانی، مرگ بر ابو جهل، مرگ بر شمر، مرگ بر یزید. پیغمبر برای شمر هم ناراحته. امام حسین لحظه آخر داره شمر رو نصیحت میکنه، چون امام حسین، حسین رحیمی که نیست که، حسین رحیمی میخواد شمر رو بگیره تیکه تیکش کنه، اما امام حسین میخواد شمر رو هدایت کنه. اینه که پیغمبر حالا خطاب الان مؤمنین، میبینه مؤمنین اینجوری هم مثل ماها فشلن، داره خونش رو میجوشه، داره خون خونش رو به قول معروف میخوره. خب بغض فرق میکنه، بغض اصلا نسبت به اشخاص نیست، نسبت به مرامه. اهل بیت اصلا با اشخاص مشکلی نداشتن، با مرام مشکل داشتن. اگر هم میگی فلانی لعنت بر فلانی، چون فلانی شده مظهر مرگ بر فلانی، چون اون فلانی شده مظهر نماد یک جریان. اللهم لن اول ظالن ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت تابن له اللهم لن بنی امیت قاتبه، چون بنی امیه شده مظهر همین بنی امیه. اگه برمیگشتن اهل بیت دستشون رو نمیگرفتن. مثلا ما در طول تاریخ داریم که یک کسی اومده باشه بهشون گفته باشن برو برو، اونم که پیغمبر به اون طرف گفت برو، چون این کار پیغمبر اونو آتیشش زد. پیغمبر میدونست این فقط اینجوری توبه میکنه، نه که پیغمبر عصبانی بود. پیغمبر عصبانی نمیشه، میدونست که اون اینجوری توبه، این توبه نصوح هست داستان تو، میدونست این توبهش به اینه، پیغمبر هم باید اینو ردش کنه. حالا اینجا میفرماید که چون پیغمبر میبینه که اینا اینجوریان ناراحت میشه، او جدفی نفسه شریفه وجدن و حزنن، ناراحتی پیدا میکنه در نفس شریفش. خداوند پیغمبر رو آرام میکنه. فصلاه الله به تنبیه علی ان امر هذا الایمان الموجود فیهم، داستان ایمان و الهدى الذی لهم و هدایت که برای ایناست، انما هو الی الله تعالی، هدایت کار خداست، که یهدی من یشاء الی الایمان و الی درجاته، خدا به ایمان و درجات ایمان هر کیو بخواد هدایت میکنه. و لیس یستند الی النبی لا وجوده ولا بقاؤه، نه ایجاد ایمان کار پیغمبره نه بقا ایمان کار پیغمبره، وجودن و بقاءن فعل خداست. خیلی تعبیر عجیبی. حتی یکون علیه حفظه، پس حفظش هم کار پیغمبر نیست. حالا سختیش میدونین کجاست؟ شما اگه بچه من هدایت نشه چقدر ناراحت میشه؟ خیلی دیگه یه کمی دیگه ناراحت میشه، بعدم یادتون میره. اما بچه خودتون اگه هدایت نشه، حالا شما اگه بچه ندارین که نمیدونین من چی میگم، یعنی کم فکرشو بکنی. مثلا آدم، یه آدم متدین مذهبی یه بچه داشته باشه، بچهش بی دین باشه، چقدر رنج میکشه. اصلا باور کن انگار دنیا تو سرش خرابه، یعنی همه عالم رو قبضه کنی به نامش بزنی، یه بچه بی دین داشته باشه این آدم دیندار، زندگی براش مثل جهنم. بگم مثلا این بچه بی دینه، میاد راست راست جلوش راه میره، نماز نمیخونه، چیکارش میخوای بکنی؟ اولا چیکارش بخوای بکنی؟ بخوای کتکش بزنی؟ با کتک نماز خون میشه. بعد حالا فکر کن یه همچین سرطانی گوشه دلته، چه حالی داری؟ ولی همین اگه بچه همسایت باشه هیچ ناراحت نیستی، تازه تسلیش هم میدی بهش که ببین هدایت از آن خداست. خداست که هر اگه مردی برو بچه خود اینجوری شاده که هدایت از آن خداست، اونجا معلوم میشه که هدایت از آن خداست. کشکه برای ما کشکه. خب چیزی که نه ایجادش دست منه نه ابقاش دست منه، من چه تکلیفی راجبش دارم؟ پس قصه هم راجبش نه. این همون که گفتم خیلی سخته، نمیتونیم بهش عمل کنیم. بله برای جامعه خیلی خوب عمل میکنیم، بله دیگه ما کار خودمون رو کردیم، مردم میخوان هدایت بشن میخوان نشن، اما به بچه خودمون که میرسه پامون گیر میکنه. حالا پیغمبر چون پدر امته، همه براش مثل بچه‌شن. لذا پیغمبر تازه اینجا ناراحته، خواهد جونش رو فدا کنه. لعلک باخ اون نفسا که الا یکون مؤمنی، پیغمبر تو میخواد خودتو بکشی؟ پیغمبر میخواست خودشو بکشه، خدا بهش اجازه نداد. امام حسین خودشو کشت. برای چی امام حسین خودشو کشت؟ برای هدایت بشر. خیلی این عجیبه ها. میگه حالا یه لطافت ادبی هم اینجا هست. و شاهد علی ما ذکرنا، آیه رو ببینید، قوله تعالی هداهم، میگه میفرماید لیس علیک هداهم، هداهم هدا چیه از لحاظ صرفی؟ مصدره. به چی اضافه شده؟ به مفعولون بهش. نفرمود که انک لن تهدیهم، به فعل ازش تعبیر نکرد، به مصدر تعبیر کرد. میفرماید به تعبیر بالمصدر المضاف، خب مصدر چی داره؟ از ظاهر فی تحقق تلبس، مصدر ظاهر در تحقق تلبسه. تحقق تلبس کار تو نیست، یعنی تحقق پوشیدن لباس هدایت. هدا هم بله فعل کار ماست، فعل ما فعل هدایت کار ماست، اما تحققش کار ما نیست. فعل هدایت یعنی چی؟ فعل هدایت یعنی ما اینو بگیریم بخونیم، این میشه فعل، این کار هدایته دیگه. اما تحققش یعنی چی؟ یعنی این پیام هدایت بشینه در قلب اون و بمانه در قلب اون. چون گاهی میشینه مثل گاز نوشابه میپره، دیدم میره منبر متاثر میشه و میاد همون جوری که بوده است. این که بشینه و بمانه، این میشه تحقق تلبس. میگه پیغمبر این کار تو نیست. ولکن الله یهدی من یشاء. الا ان هذا المعنى ان نفی اسناد الهدایت الی النبی و اسناده الی الله سبحانه حیث وقع فی القرآن، هر جایی تو قرآن اومده وقع فی مقام تسلیت النبی و تطهیب نفسه، در مقام تسلیت پیامبر و آرامش دادن به جان مبارک رسول خدا اومده. لذا لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء جمله معترضه است که در کلام واقع شده تا به پیغمبر آرامش بده. بعد در پایان می‌فرماید که و ما تنفقو من خیر فل انفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. رجوع آن الی خطاب دوره التفاته، از اون التفات قبلی برگشت به خطاب ما مؤمنین، به سیاق خال عن التبشیر و الانذار و التحنن و التغلیظ. دیگه از انذار و تبشیر و مهربانی و شدت دیگه دست برداشت، دیگه هرچی لازم بود گفته بشه در آیت قبلی گفته شد. چرا؟ فإن ذلك مقتضى معنى قوله ولكن الله يهدي من يشاء. ببینید چی میگه، خیلی جالبه، میگه وقتی که ختم کرد گفت هدایت دست خداست، حالا دیگه الان دیگه لازم نیست ما تذکری بدیم، آقا دیگه خواستی انفاق کن خواستی نکن. اینه ما تنفقو من خیرن فل انفسکم، آنچه را که انفاق میکنی از جنس خیر برای خودت خوبه. دیگه نه انذار آورد نه تبشیر، دیگه اقتضا نمیکنه. انذار و تبشیر مال قبل از اون آیه دیگه مهر زد کارو که گفت هدایت دست خداست. لذا میفرماید این کمال لا یخفاش اینه، فقصر الکلام علی الدعوه الخالیه بالدلاله علی ان ساحت المتکلم دائی، چون متکلمی که داره دعوت به انفاق میکنه دیگه نیازی به شما نداره. منزهتون عن الانتفاع بما یتعقب هذه الدعوه من المنافع، دعوت خداوند به انفاق برای خودش هیچ ثمره ای نداره، برای خدا سودی نداره. حالا خواستی انفاق کن خواستی نکن، بلکه سودش برای شماست. فما تنفقو من خیرین فل انفسکم لا مطلقا بل فی حال لا تنفقون الا ابتغاء وجه الله. نه مطلق انفاق، انفاقی که ابتغاء وجه الله توش باشه. خب حالا میفرماید ولما امکن ان یتوهم ان هذا النفع العائد الى انفسهم ببذل المال مجرد اسم لا مسمى له فی الخارج. ما چون زندگیمون پر از اعتباریاته، اعتباریات که تو زندگی ماست همش اسمه، هیچ مسمایی نداره. قرآن کریم هم میگه این چیزایی که شما صدا میزنید اینا اسماء تو خالی هم. مثلا ما آیا برامون فرق میکنه که الان به یه میلیون تومن پول بدن یا ندن؟ حالا مثلا اگه 100 میلیون بهمون بدن یا ندن برامون فرق میکنه؟ قطعا برامون فرق میکنه دیگه. خدا وکیل اگه یکی براش فرق نمیکنه از اولیای خداست. چرا مثلا ما الان اگه 100 میلیون تومن بهمون بدن شاد میشیم؟ چون ما پول را صاحب اثر میدانیم. پس ما فقط توی کتاب میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. اون وقت در روایات ما هست که کسانی هستن که اگر همه عالم رو، نه 100 میلیون، همه عالم رو بکنی یه گردن بند، یه تمثیله، بندازی به گردنشون، بعد از گردنشون باز بشه بیفته، اینا اصلا احساس نمیکنن. یعنی همه عالم بهشون بدی ازشون بگیری براشون هیچ فرقی نمیکنه. یه عده اینجوریه. روایات ما این هست. خب ما اسباب و علل را صاحب اثر میدونیم، قدرت را صاحب اثر میدونیم، پول را صاحب اثر میدونیم، روابط را صاحب اثر میدونیم، شغل را صاحب اثر میدونیم و خیلی چیزای دیگه ما اینا را صاحب اثر میدونیم. ما چیز را صدا میزنیم که در خارج تحقق نداره، توهم ماست. میفرماید اما این داستان انفاق توهم نیست. اینکه خداوند میفرماید خیر از جنس اون خیری که ما میگیم نیست. ما مثلا میگیم بریم یه چهار تا رابطه پیدا بکنیم برامون خیر داره، فردا کارمون فلانجا گیر میکنه، بهمانی به دادمون برسه. این روابط ماست. میگه این از جنس این روابط شما نیست، این روابط شما اسم بی مسماست. بله فلانی رو صاحب اثر میدونی، اما این فلانی نه فلانی صاحب اثر است، نه غیر اون فلانی بالاتر از اون فلانی صاحب اثر است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. میگه به علامه طباطبایی قرار بود دکترا بدن، گفته بودن که شاه میخواد به شما دکترا بده، ایشون گفته بود قبول نمیکنم. بعد گفته بودن آخه شاه ناراحت میشه، گفته بود من از شاه نمیترسم. حالا علامه طباطبایی کجا، شاه کجا؟ علامه طباطبایی تمام سرمایه‌اش مداد بود که المیزان باش نوشت، گفت من از شاه نمیترسم. این همین حرف رو مرحوم آخون ملا مرحوم آسد جمال گلپایگانی گفته بود. موقعی که ایشون اومده بود ایران برای معالجه، ماشین شاه براش ماشین فرستاده بود، گفته بود با همین اتل خودمون میریم. یه ماشین قرازه آورده بودن ببرنش بود. گفتن آخه شاه ناراحت میشه، گفته بود من از ناراحتی شاه نمیترسم. میفرماید که ولم چون ممکنه که انسان با توجه به اینکه سایر اموری که همش توهمات ماست فکر کنه که اینم یه نفع توهمی مسمایی در خارج نداره، میگه نه، لیس حقیقته الا تبدیل الحقیقه من الوهم. فرمود ما تنفقو من خیرن یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. توفیه یعنی به طور کامل پرداخت شدن، هر چی از جنس خیر انجام بدید به طور کامل به خودتون برمیگرده و ذره‌ای به شما ظلم نمیشه. فبین ان نفع هذا الانفاق المندوب، نفع این انفاقی که کردید مصوبه دنیا و آخرت داره و امر وهمی نیست، واقعیه. بل هو امر حقیقی واقعی سیوفیه لا تعالی الیکم من غیر ان یظلمکم. خدا ذره‌ای به شما ظلم نمی‌کنه و کامل بهتون برمیگرده. و در پایانم فرمود که للفقراء الذین احصروا. این مطلب آخر در مورد این که حالا محل مصرف انفاق کجاست. میفرماید محل مصرف انفاق للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله. میفرماید حصر هو المنع و الحبس، حصر منع و حبس شدنه، و الاصل در معناش تضییقه، تنگیه. راغب در مفردات گفته الحصر و الاحصار المنع من طریق البيت، بازداشت خونگی. فالاحصار فی المنع از ظاهر کالعد و المنع الباطن کالمرض. احصار هم منع کالعدو هم منع ظاهری رو میگن، مثل که دشمن آدم رو در خونه زندونی کنه. منع باطنی هم مثل بیماری رو میگن. و الحصر لا یقال الا فی المنع الباطن، اما حصر فقط به منع باطنی میگن. فقوله تعالی ان احصرتم فمحمول علی الامرین و کذالک قوله للفقراء الذین احصروا الی آخر. خلاصه میفرماید بعد نکته دیگه نفر بعد اوجاعت حسرت صدورهم، کسایی که اومدن سینه هاشون تنگه. ایزاقت بالبخل. و فی الآیت بیان و مصرف صدقات و هو افضل المصرف، بهترین جایگاه مصرف صدقه فقرایی که منع او فی سبیل الله در راه خدا فقیر شدن، مثل اونایی که از مکه همه اموالشون رو گذاشته بودن اومده بودن در مدینه، اصحاب صفه اینا اونا بودن که حسر او فی سبیل الله. اینا منتظر بودن که یه کسی یه چیزی برای اینا بیاره، هیچ چی نداشتن دیگه اصحاب صفه. و هو به صوفیه به تعدیت عوامل و اسباب، اما عدو اخذ مالهم یا دشمنی که مالشون رو گرفته باشه، او منعهم التعیش به، یا اینکه دشمن مانع شده باشه، معاصره اقتصادی شده باشن نظر کسب کنن، او مرضن یا بیماری گرفته باشن که مانع کسب درآمدشون باشه و امثال ذلک. فرمود فقرایی که آدم جاهل وقتی بهشون نگاه میکنه فکر میکنه اینا غنی ان، در حالی که اینا واقعا نیازمندن. یحسبهم الجاهل و اغنیا لا یسالون الناس الهافن، یعنی انهم لا یسالون الناس، اصلا سوال نمی کنن. حتی ینجر الى الالحاف و الاسرار فی السؤال، فان السؤال، چون سوال به اصرار منتهی میشه، من درخواست میکنم شما انجام نمیدید دوباره درخواست میکنم، میشه الحاف. اینا از همون اول اصلا درخواست نمی کنن تا منجر به الحاف بشه. الذين ينفقون اموالهم باللیل و النهار، در آخرین جمله فرمود که کسانی که شب و روز و پنهان و پیدا اموالشون رو انفاق میکنن، هما حالان من ينفقون و استیفاء الازمنت و الافعال فی الانفاق لدلالت الاهتمام ها اولا المنفقین فی استیفاء السواب. رسیدیم به سر بحث روایی، شاید دیگه بحث روایش باشه دیگه، دیگه هفته دیگه هم هستیم، هفته دیگه انشالله بحث روایش هم انجام میدیم و تا سر ربا رسیدیم به ربا تمام شد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. از ما معذرت میخوام در محضر شما، ما بی ادبی کردیم، به ما دور دادیم، ما دور برداشتیم. سلامتش. شما بزرگواریم.